اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حالا در بحث دیروز یه مقدار مکمل های درس قبل مکمل هایی داره، عرض کنم. اون اینه که در مورد اینکه روایت های مختلفی که ازش استفاده میشه که مهریه نمیتواند اجیر شدن مرد باشد، خب یه نکته ای رو عرض کنم. این که یه اشکال اینجا از قدیم مطرح بوده، این که در داستان حضرت موسی و شعیب، حضرت موسی مهریش خدمت کردن برای همسرش نبوده، خدمت کردن برای ولی همسرش که شوهر که پدرش باشه بوده. حالا ولی بله پدرش بوده. بله نه مرادم از کلمه ولی که تعبیر کردم اینکه حالا آیا اون دختر مثلا اختیاردار خودش بوده نبوده، حالا اون بحثای کلمه ولدت لفظ ولی داشتم تأمل میکنم، مهم نیست. خدمت کردن برای خود زن نبوده، بلکه خدمت کردن برای پدر زن بوده، در حالی که مهریه باید برای خود زن باشه. تو یک روایتی هم به این مطلب اشاره شده، البته در مورد این به این داستان اشاره نشده، ولی اشاره شده روایت فکونی که مهریه نمیتواند برای پدر زن یا برادر زن امثال اینها باشه، چون ثمن رقبه زن هست. یعنی اون اختیارداری که مرد پیدا میکنه در عقد ازدواج، در قبالش یه چیزی داره پرداخت میکنه، ثمنی پرداخت میکنه که اون ثمن مهریه است. که این گویا اشاره به نکته ای هست که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مکرر بهش اشاره میکنه که معاوضه حقیقتش یعنی عوض به ملک کسی در آید که معوض از ملک او خارج شده است. ایشون اینجوری تعبیر کرده، در حالی که در داستان حضرت موسی و حضرت شعیب به این شکل نبوده. این روایت در کافی، همین روایتی که احمد محمد ابن ابی نصر تو کافی هست، همونجا باب و اجارت و نفس اونم چیز ان نکاح بالاجاره تو اونجا هست. تو این باب رو یادم نیست، حتی ها نیست، ولی ان نکاح بالاجاره بابی که میشه اجاره، شدم تو همون باب هم باشه. الان
باب و تدویج بالاجاره.
چی؟
باب و تدویج بالاجاره.
تدویج بالاجاره تو کافی به این عنوان هست، ولی تو جامعه حادث الان یادم نیست. در همون کنار همون روایت بزنطی همین روایت تو کافی نقل شده، جلد 5 صفحه
414.
خب این مرحوم شیخ اینجوری مطرح فرموده، ولی به نظر میرسه که این اشکال هم اشکال ثقروی داره، هم اشکال کبروی. در پاسخ این بعضی ها گفتن که این حکم در شرایع سابقه بوده و در شرع ما وجود نداره. در شرایع سابقه مهریه برای پدر یا امثال اونها وجود داشته، ولی در این امت این شکلی نیست و این شکلی جواب دادن.
یه عبارتی هست میگه
لا
یحل
نکاح یوما فی الاسلام. بله، عرض کنم خدمت شما این شکلی تو اینجوری پاسخ دادن. ولی به نظر میرسه که این که داستان حضرت موسی و حضرت شعیب رو به این بحث مرتبط بدانیم، این یک مشکل صغروی درش هست و یک مشکل کبروی. اما مشکل صغروی این که در این داستان مهریه ملک پدر زن حضرت موسی بوده و ملک خود زنش نبوده، این معلوم نیست. مجرد این که عمل برای پدر مهریه قرار گرفته، این معنیش این نیست که مالک این عمل پدر هست. ممکنه مالک این عمل دختر باشه. یعنی حضرت موسی عمل کردن برای پدر دختر رو به دختر تملیک میکنه، یعنی اون کسی که حق مطالبه داره دختر هست. یعنی همسرش میتواند ازش مطالبه کنه که من مالک هستم بر ذمه تو عمل کردن برای پدر من. چرا برای پدر من عمل نمی کنی؟ اون کسی که حق مطالبه داره دختر میتواند باشد. دو بحثه. یه بحث اینه که بر پدر کار میکنه، درسته، ولی مجرد این که بر پدر کار میکنه معناش این نیست که مالک عمل للعب پدر هم باشه. میتواند مالک عمل برای پدر خود همسر باشه.
منافاتی با
همسر؟ نه، منافاتی نداره. یعنی اجیر من بشوی، یعنی بر من کار کنه. بر من کار کردن رو به تملیک زوجه قرار میده.
شاید
منافی به زوج برگرده،
زوجه برگرده دیگه.
خب حال برمیگرده دیگه. نه، خدا هم مالکش میشه دیگه. مالکش دیگه. اختیار داره اون هست دیگه. حالا اون توضیح بد میدم. این یه نکته. نکته دوم این هست که نکته ای که حاج آقا اشاره میفرمودن، اصل این قاعده‌ای که مرحوم شیخ اشاره میکنه که عوض باید به ملک کسی درآید که معوض از ملک او خارج شده است، این مطلب درست است. ایشون می‌فرمودن که در این که معاوضه این هست که من یک شیئی رو از دست میدهم، در مقابلش میخوام شیئی رو به دست بیارم، این درسته. ولی لازمه این مطلب این نیست که یک شیئی رو که از ملک من خارج می شود اون هم به ملک من داخل بشه. نه، من یک مطلوبی از دستم می رود، یک مطلوب دیگری به دستم باید بیاد، ولی اون مطلوبی که به دست من میاد ممکنه مالک شدن خودم نباشه، مالک شدن فرزندم باشه. من میرم به مغازه‌دار پول میدم، میگم این 1000 تومان برای تو، بچه من بیاد از شما شیر بخره، مالک بچه بشه، مانعی نداره، چون من مطلوبم این هست که بچه من مالک شیر بشه. یه لازم نیست که اون معوض در ملک، یعنی عوض در ملک کسی در بیاد که معوض از ملکش خارج شده. باید مطلوبی از مطلوبات گیره اون کسی که اون مطلوب از دستش رفته بیاد. این خب به خصوص در داستان حضرت شعیب، خب حضرت شعیب پیرمرد بوده، خودش توان گوسفند چروندن نداشته. وقتی حضرت موسی عهده داره خدمت برای حضرت شعیب میشه، کار دختر رو سبک کرده. دختر مطلوبش این هست، سلام علیکم دختر، دست شما درد نکنه، مطلوبش این هست که عرض کنم خدمت شما، رسیدگی به پدرش بشه. رسیدگی به پدر، حالا در جاهای دیگه که حتی رسیدگی به پدر اگر دخترم رسیدگی به پدرم نکنه، باز هم چون دلش میخواد به هر حال پدرش بهش رسیدگی بشه، اون همین مقدار کافیه. در این مورد که اصلا بالاتره، اگر حضرت موسی رسیدگی نمیکرد، باید خود دختره رسیدگی میکرد، چون گوسفندا زندگیشون به اون وابسته بود. این گوسفندا چیزی نبود که ظاهر این مهریه است. الا انت اجبرنی ظاهر الا عوضیته، نه ظاهر 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 این تعبیر مهریه است.
ایشون داره
حداشکاری
از طرف دخترشون صحبت میکنه،
بله از طرف دخترش صحبت میکنه، یا اصلا بگیم حاجاران ما که عقیدشون این هست که پدر نسبت به چیز استقلال داره، استقلال داره اون طبق اون نظریه که خب دیگه به هر حال مطلب راحت تر میشه. ولی علی تقدیر بحث برای این هست که اینجا مشکلی در این بحث نیست که ما بخواییم، هم مشکل صغروی هست، اشکال صغروی هست که معلوم نیست که اجارت الاب به ملک اب در آمده باشد، اجاره اجیر شدن حضرت موسی نسبت به حضرت شعیب به ملک حضرت شعیب در آمده باشد، ممکنه به ملک دختر در آمده باشد. از طرف دیگه این که حتما باید مهریه به ملک دختر در بیاد، این چه دلیلی؟ باید مهریه به گونه ای باشد که دختر مایله، منفعتش به دختر برسه. مهریه باید سودش به دختر برسه، مهریه چیزی باشه که دختر رو راحت کنه، مطلوب دختر باشه، همین مقدار کافی هست. و غلان هم همجور، حالا شرع اسلام این رو کافی ندونسته باشه، یه بحث دیگه هست. ممکنه ما بگیم که در اسلام ثمن باید ملک او باشه، اون نحوهی که چیز هست صحیح نیست، ولی غیر اوغلایی نیست. بحث این هست که اینجور نیست که، از خود همین روایت هم استفاده میشه غیر اوغلایی نیست، از روایت سکونی استفاده میشه که مهریه این که باید این که مهریه ثمن رقبه دختر هست، این فقط در الان که نیست، قبلا هم مهریه ثمن رقبه بوده، اونش که تفاوتی نداره بین اینجا. بله ممکنه در این شریعت پیامبر صلوات الله علیه ثمن باید به ملک مالک مسلمان در بیاید، این یه حکم تعبدی شرعی هست، این یک خب در امت سابق ممکنه این وجود نداشته باشه. پس بنابراین اگر بحث تعبد شرعی اینجا باشه، خب باید روایات خاصه و اینجور چیزا رو مطرح کرد. من اون شیخ انصاری تو بحث معاوضه میگه حقیقت معاوضه اصلا اینه که ان لا یعقل المعاوضه الا بدخول العوض فی ملک من خرج عن ملک المعوض. حتی عدم معقولیت تعبیر میکنه من اون شیخ، اون عدم معقولیت که اصلا جا نداره. خب این مطلب. حالا در این که آیا مهریه میتواند اجیر شدن قرار بگیره، این مسئله هست که خیلی مورد اختلاف هست و حاج آقا تو این بحث رو تو نکاح طرح کرده، از قدیم مورد اختلاف بوده، به خصوص در کلمات قدما یک نظر واحدی در مسئله، حالا متأخرین شاید بیشتر قائل هستن به جواز، ولی قدما خیلی هاشون قائل به حرمت بودند و شیخ در کتاب‌های مختلفش و اتباع شیخ و دیگران قائل هستن. حاجا تو بحث نکاح اقوال رو نقل میکنن و صاحبان اقوال رو ذکر میکنن و مفصل در این مورد بحث کردن. بحثایی که حاجا خب وجوه مختلفی در مورد این که بعضی ها گفتن حالا چند تا وجه هم ذکر میکنن. عمده وجهی که اینجا هست همین روایت های بزنطی و صفان و محمد بن مسلم و اینها هست که اینها ازش استفاده میشه که مهریه نمیتواند اجیر شدن شوهر باشد. خب آیا این روایت ها قابل استناد هستن یا نیستن؟ بحث مفصلی داره که من نمیخوام وارد بحث بشم. ها جاها تقریبا وجوه مختلف ذکر کردن، اکثر وجوه رو رد کردن و بعضی وجوه رو پذیرفتن. عمده وجهی که هست کلامی هست از فاضل مقداد که از فاضل مقداد میگه که این روایت درش قرینه ای هست که کراهتی بودن این حکم رو اثبات میکنه. و من حالا عبارت فاضل مقداد رو حاجا ماحصل عبارت فاضل مقداد رو آوردن، وارد جزئیات عبارت فاضل مقداد نشدم. من حالا از خود عبارت فاضل مقداد میکنم. البته این که این روایت ممکنه حمله به کراهت بشه تو کلمات خیلی از آقایون هست و ولی چرا این روایت حمله بر کراهت بشه؟ فقط من یه مقداری مراجعه سریعی که کردم تو کلمات مرحوم فاضل مقداد هست، در جواهرم اشاراتی به این مطلب هست. و این روایت، این بحثش در التنقیح الرائع جلد 3 صفحه 208 هست، در کتاب نکاح حاج آقا جلد 21 توی نرم افزار صفحه 6832. فرصت نکردم به خود کتاب نکاح مراجعه کنم. آدرس چی؟ نه اون حالا صفحه چیزی دیگر، اول کتاب صفحه خورده تا 6832 صفحه مسلسل از اول جلد اوله و اینجوری. ولی میخواستم حالا تو همین نکاح مراجعه کنم جل شماره همین صفحه‌شو بزنم اینا، یا لاقل تاریخ در جل 21 که تاریخ درسشو
اول جلسه تاریخ درسشو گذاشتن.
این جلدای آخر طولانیه، یعنی فرض کنید مال 10 جلسه رو یه جا تاریخ خورده و اینا، هرچی رفتم عقب به تاریخش نرسیدم دیگه، چون باید یکی یکی هم آدم بره که عدفش در نره. این بود دیگه، گفتم مستقیم مراجعه کنم که نشد. بله حالا بله عرض کنم خدمت شما، این خود مطلب رو من عرض بکنم ولی قبل از اینکه عبارت صاحب منتقا صاحب تنقیح فاضل مقداد رو بحث کنم، اون اینه که اگر اینکه این حکم رو کراهتی بگیریم در بحث ما نهدفی خیلی تأثیر داره. ما چون حرف ما این بود که اینکه اینجا تحریم اثبات شده طبق قاعده است، چون طبق قاعده است اصلا اینکه از این اون بحثی که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده بودند که از روایاتی که در ذیل آیه امنی اریدان اون که حکه اهدب نتیه ها تاین استفاده میشه که احکام شرعی سابقه، اون احکام اگر رد نشده باشه در این شهر قابل امضاست. ما گفتیم این که ایشون تعبیر مشعر تعبیر میکنه به خاطر این هست که این حکم اغلاییه، این که این حکم اغلایی اگر شارع رد نکرده باشه پذیرفته شده، این معناش این نیست که حکم تعبدی هم همین حالت رو داره، حکم تعبدی هم همین حالت رو داره. بنابراین که ایشون اشعار تعبیر کرده شاید نظر به این جهت باشه. اگر ما روایت رو ناظر به کراهت بگیریم، کراهت دیگه یک حکم تعبدی میشه، طبق قاعده نیست. این اون اگر حرمت بدانیم به اون تقریبی که ما کردیم، حالا بعد از اینم با سوزی بیشترش رو میدم، یک حکم اغلایی هست و و در اون بحث اثر گذاره. بس این خیلی مهمه که بدونیم این حکم کراهتی هست یا حکم حرمتیه. اما اینکه این حکم کراهتی هست، مرحوم فاضل مقداد اینجوری تعبیر کرده، میگه روایت احمد ابن محمد یعنی روایت بزنطی محمولتون علی الکراهیه و تعلیلو یدل علی ذلک کیفه و تعلیلو سارن فی سائر الاجارات المعینه و ان لم یکن مهرن ولا قائل بالمنع. ایشون میگه که تعلیل در دیگر اجارات معینه هم میاد. اینکه تعبیر اجاره معینه، حالا من قبل از اینکه عبارت ایشون رو توضیح بدم، کلمه اجاره معینه رو اجازه بدید توضیح بدم. مرحوم ابن ادریس در همین بحث در سرائر همین کلمه معینه رو به کار برده و توضیح هم داده. معینه کلمات آقایون در معانی مختلف به کار رفته در جایگاه‌های مختلف، ولی به نظرم اینجا اون معنایی که ایشون اراده کرده همون معنایی هست که در سرائر هست و همینجا هم ایشون اشاره به کلام علامه در مختلف میکنه. علامه در مختلف هم کلام ابن ادریس رو در سرائر آورده و ظاهرا ناظر به همین هست. من گفتم مستقیم از خود سرائر عبارت رو بخونم. سرائر جلد 2 صفحه 579، از 577 شروع میشه. بحث ایشون این هست: یجوز ان یکون منافع الحر مهرا مثل تعلیم قرآن او شعر مباح او بناء او خیاطة ثوب و غیر ذلک مما له اجر، لان کل ذلک له اجر معین و قیمت مقدره. و استثنا بعض اصحابنا من جمله ذلک الاجاره اذا کانت معینتن یعملها الزوج به نفسه. معینت رو اینجوری معنا میکنه، اذا کانت معینتن، میگه یه موقعی اجاره به این هست که خود زوج انجام بده، مباشری. یه موقعی اجاره این هست که یه همچین عمل تحویل داده بشه، حالا زوج مستقیم یا به وسیله کس دیگه، که ما در مورد تعلیم سوره میگفتیم این شکلیه. تعلیم سوره، تعلیم زوج لسوره مطلوبیت نداره. تعلیم سوره البته علا وجه مباح، تعلیم سوره علا وجه مباح خلاصه چیز هست، عرض کنم مطلوب هست. قال لأن ذلک کان مخصوصا به موسی علیه السلام و الوجه فی ذلک ان الاجاره اذا کانت معینتن لا تکون مضمونتن بل اذا مات المستعجل لا تؤخذ من ترکته و یستعجل لتمام العمل و اذا کانت فی الذمه تؤخذ من ترکته و یستعجل مستعجر یعنی کسی که خودش رو اجیر کرده. چی؟ اجیر مستعجره، یعنی خودش را اجاره میدهد به دیگری. مستعجر یعنی کسی که خودش رو اینجا مستعجر، کسی خودش رو یعنی مال اینجا مستعجر، یعنی مال الاجاره اینجا، یعنی مال الاجاره، چون در واقع خودش رو به اجاره دیگری قرار داده. یعنی نفس مستعجر، عمل مستعجر، این کارش چیز هست. حالا والذی اعتمده، بعد شروع میکنه اینجا مفصل در این مورد صحبت کردن و عبارتهای مختلف چیزها رو آوردن و بعد عبارتهای مختلف رو تو اون فصل 79 که میگفتم این عبارت هست. بعد ایشون میگه که بین اجاره معینه و اجاره غیر معینه فرق هست. مرحوم شیخ که اینجاها اشکال میکنه اجاره معینه رو اشکال کرده، اجاره غیر معینه رو اشکال نکرده. بعد توضیح میده، میگه عبارتش در نهایه و عبارتش در خلاف تفاوت نداره، در خلاف در نهایه. حالا قال محمد بن عزیز ما بین قولی رحمه الله فی نهایته و بین قولی فی مسائل خلافی تضاد دون ولا تنافن، در نوم قال فی نهایته ولا یجوز العقد علا اجارتن و هو ان یعقد الرجل علا امرأتن علا ان یعمل لها او لولیها ایاما معلومه و سنینا معینه فاضاف العمل الیه بعینه علا مقدناه و حررناه فاما قوله فی مسائل خلافه یجوز ان یکون منافع الحر مهرن مثل تعلیم قرآن او شعر و مباهن او بناهن او قیاطت صوبن و غیر ذالک من مله اجره یورید به ذالک الا تکون الاجاره معینتن به نفس رجل بل تکون فی ذمته یحصلها اما به نفسه او به غیره. اجاره معینه رو اینجوری معنا میکنه که من فکر میکنم مرادشون هم از این اجاره معینه همین باشه، که اجاره معینه یعنی اجاره‌ای که حتماً باید زوج
شرط شده خودش
کار کنه، اونی که تیر هست. بله خب، حالا ایشون میگه که این که در اجارات معینه شخص نتواند اجیر بشه، اگر نتواند اجیر بشه، مهر نتونه قرار بگیره، اصلا باید اجاره معینه باطل بشه در سایر موارد. چون اجاره معینه خب طرف کی میتونه بشه که از کجا معلوم که من زنده باشم، شاید بمیرم. این اشکال اگر اشکال باشه در سایر موارد هم میاد. اینه که ایشون میگه این که قطعا در سایر موارد اشکال نداره، این قرینه است برای اینکه این حکم کراهتیه، کراهتیه در مورد حرمتش مسلم هست که حرمت نداره، حرمتش مسلمه که خود حرام نیست، چون بالاخره نمیشه که انسان این حرام که حتما نیست. خب این کلامشون. بعد یه عبارتی رو عبارت کیفه و تعلیل سارن فی سائر الاجارات المعینه، اینی که ممکنه شخص بمیرد، این در سایر اجارات معینه میاد که شاید بمیرد. و ان لم یکن مهرن ولا قائل بالمعنى، خب روایت احمد ابن محمد محمولت علی کراهیه و تعلیل یدل علی ذلک، کیفه و تعلیل سارن فی سایر الاجارات، این که ممکنه طرف بمیره یقین به حیات نداره، خب در سایر اجارات هم هست، الاجارات المعینه. و این لم یکن مهرن ولا قائل بالمعنى قال العلامه فی المختلف و یحتمل من اکون الاجارت المعین مهرن لتعذر الرجوع الالعوض و لزوم اراء البوز عن الالعوض و توسط به روایت احمد المذکوره و فیه نظر لأننا نمنع تعذر الرجوع الى العوض لجواز رجوع الى قیمته کما یرجع الى قیمت غیر المثلی لو تعذر. این عبارتی است که ایشون داره. من تصور میکنم حالا اول توضیح بدم عبارت علامه رو، ایشون عبارت علامه رو متوجه نشده. علامه مطلبی داره که اون مطلب پاسخ ایشون ربطی به کلام علامه نداره. البته بعد من یه توضیح بیشتری میدم، بحث رو باز میکنم که یه کمی اصلا نکته ای وجود داره که شاید علامه هم به این ناظر باشه و شاید هم نباشه، ولی نکته اصلی یه چیز دیگه است. اصل کلام علامه اینه، این لتعذر رجوع الالعوض این هست، میگه بوز یک عوضی داره که اون عوض مهریه است. مهریه اگر مرد بمیرد، وقتی مرد مرد به چی مراجعه بشه؟ چون فرض اینه که در ذمه مرد نبوده که از مالش بردن، دین که نیست، به عهدش که نیست، خودش باید کار میکرده، خودش هم که مرده. بحث سر این هست که این عوضی که میگیم یعنی عوضی که در معامله هست. ایشون میگه شرط معامله این هست که اون شخص بتواند در عوض تصرف کنه. یعنی فرض کنید حالا من اینجوری تعبیر بکنم، بگم که من پرنده های آسمون رو به ملکیت شما در بیارم، این پرنده ها فرض کن ملک منم هستن، اصلا من پرنده هایی دارم فرار کردن، عبد عابق این رو، خب عبد عابق ولو ملک منه، ولی به طرف وقتی تملیک میکنم اون طرف نمیتونه در اینکه تصرف کنه. یعنی میگن شرط قدرت بر تسلم، حالا تسلیم نمیخوام بگیم، قدرت بر تسلم، یعنی اون طرف باید بتواند از اون بهره مند بشه. وقتی نمیتونه ازش بهره مند بشه، حالا ممکنه من نتونم تسلیم کنم، ولی اون باید قدرت بر تسلم داشته باشه. وقتی خب نمیتونه ازش بهره مند بشه، معامله باطله. رو این میخواد تکیه کنه، تکیه ایشون. خب بعد اون که نمیدونم تعذر و رجوع الالعوض، ایشون عوض الالعوض رو در نظر گرفته. یعنی برای خود اون عوض گفته خب نشه به این رجوع کرد، به عوضش مراجعه میکنین. در مرحله اول باید خود اون عوض قدرت بر تسلمش باشه که اگر نشد به عوضش مراجعه بشه. شما تو اون قصه عبدابق نمیگید که خب اگر نتونست اون رو قدرت نداشت خب عوضشو، نه، اصل اینه که خود اون عوض معامله کسی که اون رو به دست میاره بتوانه درش تصرف کنه. حرفشون این هست. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، این یه نکات تکمیلی داره که اون نکات تکمیلی رو اصل این مطلب رو من فردای مقدار توضیح بیشتری بدم و این بحث رو انشالله تیر بکنم. اینجا اجمالش رو اشاره بکنم، تفسیرش رو فردا بگم. اجمالش اینه که بعضی وقتا قدرت مقوم مالکیت، بعضی وقتا قدرت، اینجا ممکنه کلام علامه ناظر به همون شرط قدرت بر تفلم باشه، ممکنه غیر از اون اصلا ناظر به اینجا باشه که در بعضی موارد وقتی قدرت نباشه اصلا ملکیت نیست، ملکیت وجود نداره، ملکیت وجود نداره. حالا اینو من فردا میخوام توضیح بدم که من تو جلسه قبل اشاره کردم، ولی حالا اینو باز بیشتر میخوام بازش کنم که وقت اگه این باشه اصلا کلام مرحوم فاضل مقداد به کلام علامه ربطی نداره. البته نمیدونم مرحوم علامه این رو بخواد، لحنه من کلام علامه، من فکر میکنم بیشتر ایشون ناظر به همون مطلب هست که یکی از شرایط معاملات قدرت بر تسلمه، در جایی که قدرت بر تسلم نباشه معامله باطل هست، ایشون این رو میخواد اینجا مطرح کنه، ولی ممکنه بحث قدید دقیق تر مطرح کنه. حالا اینو فردا در باید دوماشی میدونم.